کاست سوم. من از آنجا به یاد می آورم که در روستایی بودم، روستایی حقیر، کوچک کوچک. من از روستا متنفرم، حتی بهترین روستای دنیا برایم عین جهنم است. سریاس بزرگ هم همینطور بود، او هم خیلی از روستا خوشش نمی آمد. وقتی روزنامه ها درباره بازگشت مردم به روستاهای ویران شدهشان اطلاع رسانی می کردند، او عصبانی می شد. درست است که من و او از روستا آمده بودیم، اما در شهر چشم باز کرده بودیم، در شهر بزرگ شده بودیم. هر دو جلوی دروازه سینماها و ویدئو کلوبها و حراجی فروشها و نزدیک گاریهای هندوان فروشها و انار فروشها بزرگ شده بودیم. من از آنجا یادم مانده که در روستا بودم. از آنجا یادم می آید که 6 یا 7 ساله بودم که یک روز همه روستا را خالی کردند. بمباران هواپیماها و تلف شدن برها و کشته شدن 2 دختر را در چشم زنان به یاد دارم. معلوم است که 1000 چرند دیگر هم یادم بوده که فراموش کردم و نمی خواهم ادامه دهم. من از بازگفتن زندگیم بیزارم. از آن جایی برایت می گفتم که در روستای کوچکی بودم که در یک روز همه روستا را خالی کردند. جاشها و همه مزخرفات دیگر به آنجا هجوم بردند. همه آنجا را ترک کردند. ملا عباس و خرامان خانوم که گویا پدر و مادرم باشند همان روز کشته می شوند. یعنی این طور پیداست که آنها مرا بزرگ کرده بودند و من هم به آنها بابا و ننه و اینجور چیزها می گفتم که درست به خاطرم نیست. اینجور پیداست که خرامان خانم قبل از مرگ به همه گفته بود خدایا این بچه مال من نیست، فرزند شهید است، ما بزرگش کردیم به خاطر کردستان تصدقت، به خاطر کرد آتش به جان گرفته. اینطور معلوم بود که ملا عباس با من خیلی بد بوده، با ترکه و هر چیز دم دستش مرا میزده. معلوم است که خیلی شیطان بودم، اما چیز قابل توجهی یادم نیست، نه شیطنت‌های خودم و نه چیزهای دیگر. تا آنجا که به یاد دارم در روستای کوچک بودم، کوچک به اندازه فضله یک کبوتر. تا جایی که یادم هست همه آن روستا را ترک می کنند و تنها من آنجا می مانم. اینجور که می گویند اگر هم با دیگران رفته بودم کشته می شدم. چون وقتی خرامان خانم و ملا عباس مرا جا می گذارند، گلوله توپی آنها را جزغاله می کنند. یعنی روی تپه که می روند همانجا در تیررس دشمن قرار می گیرند. دیگر از آنجا با گلوله توپ دنبالشان می کنند. آنها می روند و بوم، گلوله توپ به جای پای آنها می خورند. می روند و بوم، می روند و بوم، می روند و بوم، تا بوم بوم و دیگر نمی روند. اینطور که معلوم است اولین پدر و مادر حقیقی من به این طریق می میرند. تا آنجا که به یاد دارم جاشها داخل روستا می ریزند. جز بچه اندماغی با اناری شیشه ای در دست که نامش سریاس صبح دم باشد کس دیگری را پیدا نمی کنند. از آنجا که یادم می آید جاشها روی ده نفت ریختند و من با خوشحالی به آتش نگاه می کردم و آنها را کمک می کردم. حالا درست یادم نیست، اما به خیالم آن لحظات بهترین دقایق بچگی من بوده. فکر نکن از آن بچه هایی هستم که از وطنشان نفرت دارند، یا آنطور که مارشال می گفت وحشی ترین بچه دنیا بودم. نه، من از سوختن آن ده خوشحال بودم، چون همه چیز را مثل یک بازی می دیدم. یک جاش به اسم کیخسرو آقا، صوفیان آقا، صدر ارحمی مرا نجات می دهد. نمیدانم چطور اسم به این دور و درازی را بر زبان می آورند. پیش او 4 چیز مهم آموختم: جاش بودن، دزدی، پیشمرگه بودن و باسواد بودن. چند زن و دختر زیبا داشت، اما پسر نداشت. هرگز مرا به چشم پسرش نگاه نکرد. البته در توانش بود که مرا به فرزندی قبول کند و برایم سجل بگیرد و چیزی هم به نامم کند و خیلی چیزهای بیمعنی دیگر، اما این کار را نکرد. تنها چیزی که از من برایش جالب بود اسمم بود. خیلی وقتها که با هم تنها می شدیم فکر می کردم و گفت سریاس صبتم، سریاس صبتم، سریاس صبتم، این اسم باید چه معنایی داشته باشد؟ فکر می کنم دلش نیامد اسمم را از من بگیرد، چون می دانست اگر مرا به فرزندی قبول کند باید اسمم را به سریاس کیخسرو آقا، صدر ارحمی آقا تغییر دهد. آن را هم ظلم بزرگی به حساب می آورد. وقتی با هم بودیم می گفت سریاس صبتم، عجب اسم زیبایی داری. شاید من کوچکترین جاش سرزمینم بوده باشم. اولین عکس هایی که دارم مربوط به دورانی است که با یک عده جاش دیگر در یک روز طوفانی روی قله بلندی عکس گرفتیم. آن وقتها 9 ساله بودم و یک برنو دستم بود، 3 برابر بزرگتر از خودم. کنار سنگری عکس دیکتاتور را در دست گرفته ایم و انگشتانمان را به نشانه پیروزی بلند کرده ایم. جالبترین یادگاری زندگی هم روزی است که با خانواده جاش‌های دیگر ما را پیش دیکتاتور فرستادند. کیخسرو آقا در طول راه عظمت آن روز را به دختران و زنان و آدم‌های بیخود دیگر تذکر می‌داد. پس از آن که 10 بار سر تا پای من را بازرسی کردند، ما را به سالونی بردند که به آن می‌گفتند سالن دیدار با رهبری. وقتی خودش آمد همه بلند شدند. میبایست 30 ساعتی کف بزنند و مزه پراکنی کنند. من هیچ دست نزدم و کیخسرو آقا که رفتار نامناسب من آشفتهش کرده بود، در بین هلهله و خوشرقصی های مردم مدام به من میگفت سریاس صبتن دست بزن، مادر قهبه دست بزن. من اصلا دست نزدم. بعد باید همه پشت سر هم دست دیکتاتور را می بوسیدیم. وقتی نوبت به من رسید به عنوان کوچکترین جاش غیور وطن مرا به رهبر معرفی کردند. گویا از اینکه با کوچکترین جاش غیور کشورش روبرو می شد خوشحال بود. من باید دستانش را می بوسیدم، اما همچنان ایستادم و هیچ کاری نکردم. بعد به زور مرا پیشش بردند و او مرا وسط هر دو رانش گذاشت. در آن وقت سرم به موازات نیمه بدن رهبر رسیده بود. از تعفن بوی بین پاهایش سرم را بلند کردم و به زبان کردی که هیچ یک از اسکورت‌هایش متوجه نمی شدم گفتم رهبر، مگر کونت را نمی شوری؟ هیچ کس حرفایم را نمی فهمید جز کیخسرو آقا که در جا غش کرد. وقتی کیخسرو آقا را دیدم شروع کردم به گریه و زاری، نمی دانم چرا، اما چیزی باعث شد دوست داشته باشم گریه کنم. محشری درست شد که نگو. روزنامه های دولت قش کردن کیخسرو آقا را طوری تفسیر کردند که گویا از اینکه بچه خودش را وسط لنگ رهبر دیده از خوشحالی هوش از سرش رفته. آن عکس من بعدها عکس مشهوری شد، اما سال به سال سر و صورتم تغییر کرد. سال به سال از ننگ آن عکس با خود عهد کردم که قیافه دیگری برای خودم درست کنم، تا بالاخره یک روز تمام مردم دنیا عکس مرا وسط لنگ رهبر فراموش کردند. عکس عجیبی بود. روی میز نزدیک 2 حلقه گل رهبر دهانش را به خنده گاله کرده بود و من از گریه دهانم باز بود. کیخسرو آقا هرگز مرا نبخشید. بعد از آن روز مرا از استراحت و رفت آمد در خانهش محروم کرد و مرا به مأموریت‌های دوردست فرستاد. در آن 3 سال به عنوان کوچکترین جاش کشور توانایی و هوش و استعداد و سلیقه خودم را آزمودم. مشخص بود که کیخسرو آقا برای آن که مرا قبول کرده بود به خودش لعنت می فرستاد. مدام پیشاپیش همه مرا به نبردهای سنگین می فرستاد تا نفله شوم، اما مثل اینکه شیاطین مرا محافظت می کردند و کشته نمی شدم. بدون ترس به همه جاهای خطرناک سر می زدم. جلوتر از همه در نبردها یورش می بردم. جاش‌های دیگر مرا سکه زرنا صدا می کردند. در 2 جنگ پیاپی همه نیروهای من تلف شدند، جز من که با برنوی لوله بلند برگشتم و خبر کشته شدن برادر و عمو و 2 تا از پسر عموهای کیخسرو آقا را برایش آوردم. نیروی آسمانی مرگم را عقب مینداخت. 1 بار زیر پایم مین ترکید و هیچ آسیبی به من نرسید. 1 بار هم خمپاره پیشمرگه ها وسط مقر منفجر شد که همه جاش ها بلا فاصله تار و مار شدن، جز من که مثل شیر از دود باروت بیرون خزیدم. من از شجاع‌ترین جاش های دستچین وطن بودم. وقتی پیشمرگه ها عقب نشینی کردند، دسته های ما تعدادش کمتر شد. خانواده کیخسرو آقا انقدر پر جمعیت شد که اداره نمی شد. هیچ کس کاملا تعداد زن و بچه و دخترهایش را نمی دانست. پول زیادی می خواست و دستمزد جاش بودن کفایت نمی کرد. همان وقت بود که من و بقیه شروع به راهزنی کردیم. آن وقتا هرچه امر می کردند با خوشحالی انجام می دادم. اولین قتل را همانجا مرتکب شدم. معلوم است که نمی دانم در جنگ های گذشته کسی با گلوله برنوی من کشته شده بود یا نه، اما اولین کسی را که از روبرو کشتم در همان روزهایی بود که با 10 ها تفنگچی دیگر کیخسرو آقا در آبکندهای وطن کمین می کردیم و قافله قاچاقچی ها را غارت می کردیم. رهگذرها را لخت می‌کردیم و ماشین‌ها را متوقف می‌کردیم و مسافرها را لخت و پتی رها می‌کردیم. اولین کسی را که کشتم تاجر طلا بود. در شبی تاریک با 3 کیلو خاک طلا در مرسدس سفیدش داشت به طرف مرز می‌رفت. طلا را زیر صندلی‌های ماشین جاسازی کرده بود. آن زمان هم استاد خلیل هرمز با ما راهزنی می کرد. دوست داشتنی ترین کسی بود که تا آن وقت دیده بودم. پول پرست بود خیلی، در ضمن آدم بزرگوار و باوقاری بود. اطمینان داشت آن مرد با خودش خاک طلا حمل می کند. هیچ کس متوجه جاسازی زیر صندلی ها نشده بود. وقتی استاد خلیل هرمز دستش را به طرف زیر صندلی ها دراز کرد، آن مرد از عقب به او حمله کرد. میخواست تپانچه را از استاد خلیل هرمز بگیرد. من از ترس به او شلیک کردم طوری که نزدیک بود استاد خلیل هرمز را هدف قرار بدهم. وقتی متوجه شدم و چشمانم را باز کردم، تاجر با چشمانی هراسناک سرش را روی شانه استاد خلیل گذاشته بود و خون بالا می آورد. استاد خلیل به خاطر آن که احساس ترس و پشیمانی نکنم گفت خوب کردی او را کشتی، مادر به خطا به اندازه خودش عمر کرده بود. از این که استاد خلیل تحسینم می کرد خیلی کیف کردم. شبهای بعد از خوشی و ترس خوابم نمی برد. آن روز که استاد هرمز را نجات دادم گفت تلافی می کنم، چیزی یادت می دهم که در طول زندگیت از آن بهره ببری. به من خواندن یاد داد. از آن شب به بعد در طول روز و شب خواندن و نوشتن را به من یاد می داد. وقتی قیام شروع شد من کاملا خواندن یاد گرفته بودم، اما به زندگی عجیبی هم عادت کرده بودم که به زحمت از آن دست برداشتم. زندگی راهزنی که در جاده ها کمین می کرد و به انتظار شکار می ماند. بعد از قیام همه چیز به سرعت تغییر کرد. کیخسرو آقا بلا فاصله پیشمرگه شد. با عجله تمام همه عکس هایی را که با رهبر داشت آتش زد و عکس های دیگر با رهبران تازه تر گرفت و به دیوار چسباند. رهبران جدید هم که از دعوت و خوردن و گردش و سیر و سفار رو گردان نبودند، یک دسته آدم بگو بخند بودند که خیلی از ترانه خواندن و صفا و زن و شادمانی هضمی کردند. هرگز به آن نمی مانست که دوران دور و درازی را در جنگ پشت سر گذاشته باشند، بلکه گویی از عروسی برگشته اند و برای عروسی دیگری خودشان را آماده می کنند. بعدها که پیشمرگه زبر و زرنگی شدم، در همه جنگ های داخلی شرکت کردم. از خوشنودی سرکرده و مسئول هایم تعجب می کردم. در زندگی آنها چیزی بود که در زندگی ما نبود، آن هم صفای مدام. وقتی به جنگ می رفتیم جوک می گفتند، وقتی هم که بر می گشتیم جوک تعریف می کردند. در عزاداری ها در فاصله کوتاه وقفه بین آیه ها پچ پچ می کردند و جوک می گفتند. در سنگرها هم از طریق بیسیم جوک رد و بدل می کردند. زمانی که در گرماگرم جنگ دستجات صلح را می انداختند، با عنوان حسن آغاز با تازه ترین جوک ها جلسه را می آراستند. چیزی مرا واداشت که فکر کنم همه چیز چرند و بی‌معناست. بعد فهمیدم که آدم برای آنکه بتواند بجنگد باید زیاد بخندد. یک غروب پیش کیخسرو آقا صدر آقا ارحمی رفتم و دستش را بوسیدم و گفتم به این نیت آمدم که از شما سپاسگزاری کنم. شما چندین سال مرا بزرگ کرده اید. من بار سنگینی روی دوش شما بودم. حالا بزرگ شدم و میروم خودم را اداره کنم. نمیدونم چرا این کار را کردم، اما حس میکنم لطیفه هایی که در آن خانه شنیدم خیلی بر من تأثیر کرد. در آن زمان مدتی بود که فهمیده بودم آدم غمگینی میشوم. پیدا بود که جوانب تاریک و نامعلوم زندگی را دوست داشتم. در خونم چیزی میل به گریه داشت. دیگران همه جوک را که در خانه کیخسرو آقا پسر صوفیان آقا بود تحمل نمی کردم. وقتی از آنجا بیرون آمدم بسیار احساس خوشحالی می کردم. آزادی عظیمی حس می کردم. وقتی از خانه آن ارباب بیرون آمدم هرگز به آنجا بر نگشتم. در زمان راهزنی مقداری پول جمع کرده بودم که در مدت کوتاهی در بازار و سینما و ویدئو کلوب و رستوران ها خرجش کردم. در آن گروبی که در ستاد نیروهای پیشمرگ ثبت نام کردم به اندازه یک ساندویچ کوچک پول داشتم. آخرین ساندویچم را در جایی خوردم و برگشتم برای پیشمرگ شدن و حراست دور و دراز در برف و بوران و تاریکی و باران. تنها رفیقم در آن وقت خلیل هرمز بود. اولین نفری بود که با رد و بدل کردن پولهایش سود کلانی برد. وسط بازار مغازه نمونهی باز کرد و ثروت هنگفتی به هم زد. همان جور با خنده می گفت غروب که بورس تعطیل شد بیا به درس خودمان ادامه بدهیم. آن زمان هر وقت موقع استراحتم بود خواندن درس هایم را دنبال می کردم. وقتی سریاس اول محمد دلشیشه پیدا شدند، من در وضعیت شکنجه های روحی روانی شدیدی به سر می بردم. واقعاً چیزی نداشتم به خاطرش زنده باشم. به خودکشی چرندیات دیگر هم خیلی فکر میکردم. وقتی آنها پیدا شدند چیز کاملاً تازه ای وارد زندگیم شد. اولین نشست جدی من با آنها دروازه دنیای دیگری را به رویم باز کرد. در چایخانه کوچکی نزدیک سینما هم دیگر را دیدیم. قبلا تلفنی دو بار با محمد دلشیشه حرف زده بودم. غروب که با آن چایخانه کوچک رفتم تنها به این فکر نمی کردم که خودم را بشناسم، بلکه به آن می اندیشیدم که آن دو آدم عجیب را که داستان دیگری درباره زندگی و چرندیات گذشته من داشتند بشناسم. قبل از آن که چیزی بگویم، محمد دلشیشه گفت مهم آن است که انارهای شیشه ای مفقود نشوند. هیچ چیز به اندازه این انارهای بلورین مهم نیست. چیزی درباره من نمی دانستند. من هرگز آرزو نداشتم در پی راز و چرندیات و چیزهای اینجوری بگردم. از آشنایی با مردم لذت نمی بردم، به انسان اعتقاد نداشتم، به همه کس بد جوری مشکوک بودم. حالم همینجور هستم. تا دم مرگم به همه مشکوکم. به حرفهایم که در این نوارها سرهم می کنی اعتقاد ندارم که گویا انسان زیباست و انسان خوب است و حرفهای عجیب و غریب دیگر. من تنها به کسانی که مرده اند اعتقاد دارم. در اولین غروبی که حسامی را تقسیم کردیم، او را سریاس بزرگ و مرا سریاس کوچک نام گذاری کردند. به قد و قامت از او بزرگتر بودم، اما سر و صورتم آنقدر گرفته می نمود که گویا مدام از جنگ و چرندیات دیگر کیف می کردم. وقتی آن روز گریه کردم، کسی فکر نمی کرد که این هیولا با این چهره خشن اینجوری از ته دل گریه کند. در آن غروب من دو بار گریه کردم. یک بار وقتی حس کردم زندگیم آنقدر نکبت بار است که نمی توانم حقایقش را بازگو کنم. بار دیگر زمانی بود که سریاس بزرگ از دوران بچگیش که در سرحدات بین پهن اولاغ قاچاقچی ها بوده و روزهای عبسی که در یتیم خانه ها مجبور بوده گند و گوه بچه های کوچکتر را تمیز کند صحبت می کرد. از آن شبهایی می گفت که گرسنه بوده و از خانه ها نان گدایی می کرده. آن شب دو بار گریه کردم و هر بار سریاس دلداریم می داد. اگر آن غروب دوبار گریه نکرده بودم، شاید اسمم را سریاس کوچک یا کله کوچک نمی گذاشتن. هر دو می دانستند من کاملا بالغ نشدم. می شود گفت همه در یک سن و سال بودیم، اما من بزرگ نشده بودم. آنها می خواستند بزرگم کنند تا انسان بزرگی شوم، اما نتوانستم. تا دم مرگ آن روز را که چشمم به آخرین انار دنیا افتاد از یاد نمی برم. زمانی که دیدم آنها گذشته ی دوری را با آن درخت گذرانده اند، چندین شب زیرش به خواب رفته اند و چیزی همیشه آنها را به طرف آن درخت می کشاند، نمی توانم برایت از آخرین انار دنیا چیزی بگویم. درخت عجیبی بود، تنها درخت رفاقت و آرامش ما نبود، بلکه درخت رویت رویاهای من بود. از آنجا سفرهای دور و دراز ندیم شاهزاده به او وحی شد. محمد دلشیشه در آنجا به چندین راز پی برد. سریاس بزرگ در آنجا به چیزهای اندیشید. او زیر آخرین انار دنیا دراز میکشید و میگفت به خودم و بعضی چیزها فکر می کنم. کسی نمی دانست منظورش از چیزها چیست. وقتی از قله انار بر می گشتیم، سریاس مدام می خندید و حرف می زد. خیلی از حرفهایش مثل نقوش روی سنگ ها بود. مظفر صبحدم، حالا که فکر می کنم می فهمم قبل از برگشت تو، او تو را زیر آخرین انار دنیا می دید. در یک غروب من و او با تعجب به آسمان نگاه می کردیم. گفت روزی از روزها مردی از صحرا خواهد آمد، از کویری خیلی خیلی دور. مردی است تنها و بیکس، نمی داند چه کار کند و کجا برود. ما را در بغل خواهد گرفت و خواهد گفت من پدر شما هستم، پدر همه شما هستم. ندیم شاهزاده، کوری که چرندیات دنیا را ندیده بود، می گفت زیر آخرین انار دنیا کلام کلام من و تو نیست، کلام انسان نیست، کلام خداست. او معتقد بود خدا در کسوت پدرش ظاهر می شود و به او وحی می کند و می گوید این کار را بکن، آن کار را نکن. هر سه منتظر بودند تا پیام و وحی مهمی بر آنها نازل شود و زندگیشان را دگرگون کنند. آن وحی فقط به اندازه وسع زندگی روزانه خودشان بود، زیرا آن درخت بود که سریاس تصمیم گرفت سینگی کجال، سینه کجال را بخرد. آه صبر کن مظفر صبحدم، میدانی سینه کجال چیست؟ گاری دستی کوچکی که آن را در بازار میچرخاند. همانجا تصمیم گرفت انجمن گاریچی ها را بنیان گذاری کند، همانجا تصمیم گرفت به خاطر دفاع از همه دست فروش های کوچک و کودکان محروم بازار بجنگد. تصمیم گرفته بود وارد سیاست نشود، در نبرد داخلی دشمن هر دو طرف باقی ماند. برای دست فروش ها آیین نامه‌ای تعیین کرده بود که در روزهای سخت نرخ ها را خیلی بالا نبرند. قوانینی برای دست فروش ها وضع کرده بود که چنانچه بازرگانان عمده قیمت ها را بالا بردند، آنها هم اعتصاب کنند و جنس نخرند. تذکر داده بود شیر خشک فروش ها از هر 50 قوطی شیر خشک یک قوطی را برای بچه های آواره کنار بگذارند. صندوقی برای یاری رساندن به دست فروش هایی که دچار خسارت و ضرر می شوند راه اندازی کرده بود. به سرش زده بود سندیکای بچه های دست فروش را راه اندازی کند. به تأسیس مدرسه شبانهی فکر می کرد که می بایست آنهایی که به خاطر فقر مالی نمی توانند در مدارس روزانه تحصیل کنند در آنجا ثبت نام کنند. چه می دانم. از آنجا آن چیزها و هزار و یک چیز دیگر به او الهام می شد و به من می گفت کل کوچک، تو به راحتی اینها را نمی فهمی. همیشه با هم تا آخرین انار دنیا می رفتیم. جز مرگ نبایستی به تنهایی کسی زیر آن درخت می رفت. ندیم شاهزاده به خاطر کور بودنش و سختی کوه نمی توانست به تنهایی آنجا برود. آنها همی این طور قرار گذاشته بودند که هرگز به تنهایی آنجا نیایند. تا اینجا قضایایی بود که به آخرین انار دنیا مرتبط می شد و شاهزاده می گفت درختیست آسمانی. اما من به خودم اجازه می دادم بگویم درخت آرزوهای روی زمین است. وقتی این را گفتم همه برایم کف زدن، چون من از روی تصادف حرف جالبی گفته بودم، یعنی حرفی که چرند نبود. ندیم شاهزاده در زیر آن درخت پدرش را خواب دید. وقتی بیدار شد داستان بلندی درباره سفرهای پدرش در آن دنیا بازگو کرد. همیشه با آنکه کور بود به سمت نواحی و سرزمینهای عجیب و غریب سفر می‌کرد و بعد از مدتی با چندین حکایت و قصه جالب برمی‌گشت. از شهرهایی می‌گفت که نمی‌دانستیم راست است یا دروغ. از سیر و سفرهای افسانه‌ای در شهرهای عجیب می‌گفت. اسم آن شهرهایی که از آنها گذشته بود آدم را متعجب می‌کرد. لاهور، زنگبار، یزد، کرمان، هرات و ده ها شهر عجیب و غریب دیگر که خاطرم نیست. در همه جای دنیا به دنبال بینایی بود. در یکی از سفرهای دور و درازش در کوههای کردستان، در مناطق کوهستانی و خیلی خیلی دوردست، در مناطق و ولایتهایی که خیلی جلوی چشم نیستند، در روستای کوچکی بین کوهها، در سرچشمه آبی کوچک سید جلال شمس را پیدا می کند که از بخش عمده اسرار مهم سریاس ها با خبر است. می دانم که حالا هم تو کاملا قصه سریاس ها را نمی دانی. نمی خواهم تو را آزار بدهم، نمی خواهم سرگشته کوه و بیابان شوی، اما سریاس ها با من و سریاس بزرگ تمام نمی شود. ندیم شاهزاده از همه چیز با خبر است، همه چیز. او میتواند تو را پیش سید جلال شمس ببرد، او میتواند کمکت کند. نه، اگرچه خیلی از چرندیات زندگیم را فراموش کردم، هرگز آخرین انار دنیا را فراموش نمی کنم. غروبی که مرا زیر آن درخت بردند، غروب یکی از روزهای بهار بود. محمد دلشیشه و سریاس ما را دعوت کردند. آنها می توانستند مرغوب ترین گوشت و زیباترین میوه های بازار را در دسترس داشته باشند. افتخار می کردند که بهترین قصاب و سبزی فروش را می شناسند. هر دو خیلی به اینجور چرندیات افتخار می کردند. وقتی من به آن قله جادویی رسیدم، همه چیز را از یاد بردم. از آنجا آسمان و زمین چشمنداز دیگری داشتند. مکانی بود که بیشتر از آنچه حقیقت باشد رویا بود. میدانی چه معنایی دارد؟ یعنی در آنجا آثاری از جنگ و بیماری و پیری وجود نداشت. آنجا فقط یک چیز احساس میشد: آرامش، زیبایی، روشنایی. با چشمان خود می دیدیم و با مشاعر خود این همه تفاوت را بین دنیای آن انار و جاهای دیگر حس می کردیم. اما ندیم شاهزاده که کوری عاجز بود به شیوه دیگری حس می کرد. به همان خاطر بود که می گفت درختی آسمانی است، آسمانی. غروبی که آخرین انار دنیا را دیدم، مدت زیادی قادر به حرف زدن نبودم. در روزهایی که جاش بودم و در کوه و کمر و دشت بیکران راهزنی می کردم، خیلی با طبیعت آمیخته بودم. اما زیبایی آنجا چیز دیگری بود. با تو طوری حرف می زد که در عمق روحت صدایی می پیچید و تو را به سوی دیگر فرا می خواند. در اولین غروب، دلشیشه دست در گردنم انداخت و گفت: صبح دم کوچک، میدانی اینجا چه جور آدم را به فکر وامی دارد؟ گفتم: نه، نمیدانم. باور کن نمیدانم، فقط آنقدر میدانم که متعجبم. عقل من مثل تو کار نمی کند. دلشیشه کمی فکر کرد، سرش را بلند کرد و گفت: به این خاطر که در اینجا انسان می فهمد، می تواند طور دیگری به زندگی نگاه کند. می تواند در دنیای روشن و پاک و زلال دیگری زندگی کند. این درخت طوری است که می تواند به ما وحی کند و جز وحی چیز دیگری نیست. بلند شد، مثل اینکه کسی را از دور صدا بزند، گفت: وحی، وحی، وحی. بعد آهسته برگشت و سر جایش نشست و گفت: من این درخت را کاشتم. من اول بار به این دوستانم گفتم درختی می‌خواهیم که مال خودمان باشد، درخت برادری و اخوت ما باشد. آن غروب سریاس بزرگ پای درخت مشغول قاچ کردن گوجه و خیار و ماست درست کردن و بریدن و چنجه کردن گوشت بود. مدام وسط حرف ما می آمد و تکه گوشت بر می داشت و می گفت: نگاه کن چه فیله باحالی. ندیم که او را کور ملعون صدا می زدیم، متوجه همه ی حرف های ما شد. با صدای بلند می گفت این درخت من است، درخت پدرم، درخت نسیم شاهزاده که پدر بزرگش در قصر پهلوی ها پهلوان زورخانه بوده، شاهنشاه ایران این لقب را به خانواده ما بخشیده. می گویند از وقتی این لقب را گرفته ایم کشاورزی ما از خشکسالی و آفت مسون بوده. احشام ما به اندازه 3 برابر از احشام دیگر پرشیرتر شده اند. من حرفایش را می بریدم، مدام وسط حرفش می رفتم، چون اگر حرفش را قطع نمی کردی می بایست تا به خواب می رفت مدام حرف بزند. می گفتم کور لعنتی، حوصله گوش کردن به چرندیات تو را ندارم. تنها از صدای آن پسر دلم سبک شد. ندیم شاهزاده کور بیشر می بود. به یاد ندارم از کسی روگردان بوده باشد. مثل محمد دلشیشه نبود که نازکی دلش مرا نابود و بیچاره کرد. در آن غروب محمد دلشیشه دست در گردن ندیم شاهزاده انداخت و گفت ندیم راست می گوید. این درخت 16 هاست، اما این درخت فقط درخت تو نیست، این باید درخت همه ما باشد. چون وقتی پدری از پدرها درخت می کارد، تنها به خاطر پسرش نیست، پدر حقیقی به خاطر همه فرزندانش در دنیا دانه ای یا نهالی می کارد. برای آنها که بعد از او خواهند آمد. نسیم شاهزاده هم می دانست که تو به تنهایی نمی توانی به این قله بیایی و باید کسی دستت را بگیرد. می دانست اگر کسی هم با تو بگوید آرزویی در دل دارد، چیزی را دوست دارد و مرادی می‌خواهد. وقتی به اینجا آمده متوجه شده که اینجا انسان بهتر می‌تواند اندیشه کند و چیزهای زیباتری را در رویا ببیند. نه، تصور کن که نسیم شاهزاده چرا به این کوه آمده و این درخت را کاشته. من شبهای زیادی به آن فکر کردم و می دانم برایش مهم بوده که ندیم به تنهایی نمی تواند روی این قله بیاید. یعنی کس دیگری باید کمک حال او باشد، کسی هم که از خودش شهامت به خرج دهد و تا این قله دست ندیم را رها نکند. به مرحله برادری با او رسیده و باید همیشه دستش را بگیرد. باید ندیم را چون برادر واقعی خود بداند و هیچ وقت دست رفیق کور خود را رها نکند. میفهمی؟ آنچه برای نسیم شاهزاده مهم بوده آن است که همدیگر را هیچ وقت رها نکنند. به همین خاطر این درخت را اینجا کاشته تا دست همدیگر را بگیریم و راه یکدیگر را هموار کنیم. نسیم این درخت را برای همه ما کاشته، مرده من و زنده تو. به همین خاطر است که میگویم این درخت درخت وحی است، چون هر 4 نفرمان در روزگار پایان برادری به سر میبریم. در روزگار این چنین این درخت به ما اخوتی پاک را مژده میدهد. همیشه وقتی با من صحبت میکرد این طور حرفش را تمام میکرد و با نگاه عمیق و اندوهناکش میگفت من مرده، تو زنده. آن روز که زیر آخرین انار دنیا بودیم هنوز جنگ داخلی شروع نشده بود، اما او مثل اینکه از غیب دانسته باشد میگفت حالا پایان دوران برادری هاست، من بمیرم. تمام این صلح‌ها و اینجور چرندیات دروغ محض است. ما باید در حقیقت برادر هم باشیم. این درخت را گواه بگیریم. قسم بخوریم که تا دم مرگ به کمک هم بشتابیم و جنگ ها ما را از هم جدا نکنند. سوگندی که زمین و زمان گواهان آن باشند و تا مدتها دوام بیاورد، وگرنه بعد از گذشت مدتی برادران مثل سگ به جان هم میافتند. او به فکر پیمان بزرگی بود که اسمش را پیمان ما گذاشته بود. ابتدا نمی دانستم پیمان ما کاملا چه چیزی است. آن شب هر چهار نفر پیمانی نوشتیم و با خون خود آن را مهر کردیم که تا ابد رفیق و دوست و برادر دائمی هم باشیم و تا دم مرگ به هم دیگر کمک کنیم، در روزهای ناگوار، در جنگ و فاجعه دست هم دیگر را بگیریم. خدایا چقدر زیبا از مرگ حرف می زد. آن همه سال که من در جنگ و بین مردان جنگ زندگی کرده بودم، کسی را ندیده بودم که زیباتر از او از مرگ صحبت کند. تمامی آن سالها با آدمهایی سر و کار داشتم که همیشه با مرگ دست به گریبان بودند، اما کسی مثل دلشیشه نمی توانست از مرگ و اعجاب آن حرف بزند. آن زمان چهار جوان بودیم و نمی دانستیم چه بر سر ما می آید. آن شب سوگند خوردیم که در دنیا بیرق برادری خود را بلند کنیم. آن شب نمی دانستیم آن پیمان چگونه بی خواست و اجازه ما شکسته خواهد شد. مظفر صبحدم، امروز در این زندان تاریک من نام آن درخت انار را آخرین برادری دنیا می گذارم. نه، بی‌معنا نبود، تنها چیزی در زندگی من بود که چرند نبود. زندگی من سراسر چرند بود، جز آن درخت که مانند زیباترین و مقدسترین چیز من می ماند. من که نمی توانستم محتوای عمیق آن پیمان را که در شبی بین آن سه برادر ازلی بسته شد بفهمم. پیمان نامه را در قوطی نقره‌ای گذاشتیم و زیر آن درخت برای همیشه دفن کردیم. آن روز که جنگ داخلی شروع شد، من با تجهیزات جنگی وارد بوراق شدم و فکر کردم آخرین شیر بیشه های هندوستان هستم. تنم بوی باروت آن RPG هایی را می داد که شلیک کرده بودم. در بوراق داستان نبردها را به دروغ سرهم می کردم و با آب و تاب تعریف می کردم. از یادم نمی رود که دلشیشه با ناامیدی نگاهم کرد. یک شب که در بار کوچکی با هم آبجو می زدیم، دلشیشه گفت: تو به آن پیمانها خیانت کردی، تو به آن پیمانها حرمت نگذاشتی. من با تو شوخی نمی کنم، کسی که برادر ماست باید برادر دیگران هم باشد، کسی را آزار ندهد. اولین بار بود که این گونه او را عصبی و بیقرار می دیدم. قبلا حس می کردم مرا خیلی دوست دارد و از من دلگیر نخواهد شد. همیشه به من میگفت: کله کوچک، این همه سال کجا بودی؟ چرا زودتر ترانه یک کامکارها را درخواست نکردی؟ آن روز نمیدانستم چه کار کرده بودم. محمد دلشیشه میگفت: کسی که پیمان برادری ببندد چگونه به جنگ میرود؟ چگونه به مردمی که نمیشناسد ستم میکند؟ به حکم چه کسی این کار را میکند؟ به حکم فرمانده ها؟ آخر فرمانده ها که نمیداند برادری چیست. او آخرین انار دنیا را مانند آخرین درخت دوستی زندگی میدانست. زندگی بی آلایش و دور از پنهانکاری و بی قلقش. با توصیه های او از حزب بیرون آمدم و اسلحه‌ام را تحویل دادم. روزهای اول جنگ همه دنیا التماس می کردند که جنگ زودتر تمام شود. ما پی در پی زیر آخرین انار دنیا می رفتیم و به زندگی خودمان می اندیشیدیم. همان روزهایی بود که من و سریاس انارهای من را زمین گذاشتیم و به آنها نگاه کردیم. دو انار بلورین که نشانه پیوند عمیق برادری بود. آنها را برداشتیم و گفتیم خدایا ای مالک زمین و آسمان، به حق این انار زیبا جنگ را هر چه زودتر تمام کنید. دعایی که امروز میفهمم چه آرزوی پوچ اما عظیمی بود.